که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
ساعت 15، اینجا ایران، تهران، رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
در کارها باید به اولویت ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتا کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه های زیرساختی داره، اینا اولویت داره. به این اولویت ها باید توجه کنیم. اگر کشف کنیم اولویت ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو. ما دولت ها مسئول تأمین نیازهای مشترک و عمومی مردم هست. من ضمناً این رو هم میخواستم تشکر کنم، فراموش کردم، از آقای دکتر عارف که اطلاع دارم جلسات پیگیر ایشون رو برای کارهایی که تصمیم گیری میشه، اینو بالخصوص این فراموش نشه، از یاد نره. حقیقتا ایشون تلاش میکنن، کار میکنن و مطلعیم از تحرک وسیعی که ایشون در این زمینه دارند. این نیازهای مشترکی که دولت ها موظفن انجام بدن از قبیل معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی، محیط زیست و امثال اینها، ما باید اولویت ها رو در میان اینها پیدا کنیم. اولویت ها رو در این سرفصل‌های اساسی ببینیم کدام اولویت دارن، در میان اونها کدام شعبه اولویت داره. در نظام اسلامی که خب میدونید نظام اسلامی اساساً برای تحقق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد، هر کس حرف دیگری بزنه خلاف واقع گفت. از روز اول امام بزرگوار شعارش این بود که بایستی برای خدا، برای تحقق اهداف الهی و معارف الهی و شرایع الهی کار کرد. بعد هم به مردم گفتن، مردم هم با انگیزه های دینی عمدتاً برخواستن و حرکت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق اینهاست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
همراه هستید با رادیو اقتصاد و رسیدیم به زمان پخش برنامه اقتصاد جهان. دوستانمون به طور زنده هدیه حضور شما میکنن.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار سپاسگزار و ممنونیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. از اینکه با ما هستید بر شما درود می‌فرستیم. برنامه اقتصاد جهان مفتخر است که آن سوی تحولات را آنگونه که باید باشد تحلیل میکند. بنابراین میزان مخاطبان ما نشاندنده اوج توجه به این برنامه علمی سیاسی است. خوشحال میشیم که علاوه بر طول برنامه، یعنی یک ساعت، در طول هفتم دوستان خوب من شنوای صدای گرم و زیبای شما باشن. انتقاد کنید و پیشنهاد بدید، ما خوشحال میشیم که با شما همراه باشیم. و اما محورهای امروز برنامه: آمریکا و اروپا ناتوان از توقف فروش نفت روسیه به ترکیه. اختلاف اعضای اروپا تحریم جدید روسیه را متوقف کرد. امضای توافق 20 میلیارد پوندی انگلیس و آمریکا در زمینه فناوری‌های نوین. یوان قدرتمند دلار ضعیف چین در حال تغییر موازنه ارزی در جهان. حجم تشنجات جهانی در زمینه مسائل اقتصادی سیاسی اوج توجه به رسانه ها را چند چندان می کنند. بنابر آخرین یافته ها، روزانه بالغ بر 10 میلیون کلمه در زمینه مسائل مختلف خبری از رسانه ها محاوره می شود. پس رسانه رکن پنجم دموکراسی است.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اسکی واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته از
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. وقت همگی بخیر باشه. در خدمت
خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم.
بله آقای ساجدی، ما برای امروز 5 عنوان انتخاب کردیم. اولیش از رویترز هست. بخش های کلیدی از برنامه اقتصادی دولت آقای ترامپ به دیوان عالی این کشور سپرده شده.
بله.
خب سیاست های تعرفی و تغییرات در ساختار فدرال رزرو آمریکا اکنون در دیوان عالی بررسی میشه. این موضوع ریسک حقوقی و سیاسی بزرگی ایجاد میکنه و باعث بی‌ثباتی در سیاست‌های تجارت جهانی میشه. اگر استقلال بانک مرکزی زیر سوال بده، پیامد اون به تمام بازارهای پولی بین‌المللی سرایت میکنه. شرکای تجاری آمریکا نسبت به ثبات اقتصادی این کشور نگران‌تر خواهند شد. این وضعیت میتونه به افزایش تقاضا برای ارزهای امن مثل ین یا حتی طلا هم منجر بشه. فاینانشال تایمز عنوان دیگری رفته در همین حدود که دلار آمریکا زیر فشار نگرانی‌ها درباره اقتصاد این کشور سقوط کرده. تضعیف دلار باعث نگرانی در بازارهای جهانی شده. کشورهای بدهکار دلاری اکنون با هزینه‌های بازپرداخت بیشتری روبرو میشن. واردات آمریکا گران‌تر خواهد شد و فشار تورمی میتونه دوباره بالا بگیره. کاهش ارزش دلار به نفع بعضی از صادرکنندگان هست، اما به اعتماد عمومی به سیاست‌های آمریکا لطمه میزنه. این تحول به طور مستقیم بر بازار کالا، انرژی و ارزهای نوظهور اثر میذاره. اکونومیست اما به بحران بدهی در آفریقا پرداخته. اینطور که در اکونومیست آمده و گزارش داده، کشورهای آفریقایی مثل کنیا و نیجریه با بدهی‌های ارزی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر جهانی بازپرداخت این بدهی‌ها رو غیر قابل تحمل کرده. این کشورها برای جذب سرمایه خارجی مشکل دارند و پروژه‌های زیرساختی متوقف میشه. پیامدها فراتر از مرزهای آفریقاست، چون که بی‌ثباتی اقتصادی میتونه زنجیره تأمین جهانی و بازار مواد خام رو متلاطم کنه. در صورت تداوم نارضایتی اجتماعی و سیاسی هم در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. وال استریت جورنال به بحث رکود در تجارت جهانی به دلیل کاهش تقاضای آمریکا و اروپا پرداخته. طبق آمار وال استریت جورنال، آمارهای جدید نشون میده که حجم تجارت جهانی در 3 ماه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده. افت مصرف در آمریکا و رکود تقاضا در اروپا بر کشورهای صادرکننده آسیایی فشار وارد کرده. کشتیرانی بین‌المللی با کاهش سفارش مواجه شده و کره حمل و نقل هم افت پیدا کرده. این وضعیت میتونه نشونهایی از ورود اقتصاد جهانی به فاز رکودی باشه. کشورهایی که بیش از حد صادرات متکی هستند بیشتر در معرض آسیب هستند. آخرین عنوان محمد بلومبرگ هست که به بحث بازارهای نوظهور پرداخته که زیر فشار خروج سرمایه هستند، البته در پی نگرانی از سیاست‌های آمریکا. طبق گزارش بلومبرگ، سرمایه‌گذاران جهانی میلیاردها دلار از بازارهای نوظهور خارج کردند. نگرانی از افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی در آمریکا باعث شده سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن حرکت کنه. کشورهای با بدهی دلاری بالا مثل ترکیه و برزیل بیشترین فشار رو تحمل میکنن. نرخ ارز در این کشورها سقوط کرده و تورم داخلی هم بالا رفته. این روند میتونه بحرانهای مالی جدیدی رو در اقتصادهای نوظهور رقم بزنه. اگر سوالی باشه من دارم.
ممنون آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود.
درود بر شما. خدا حافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیاری از کارشناسان چند پاره شدن سیاسی اقتصادی اروپا را ناشی از سیاست‌های نابخردانه دونالد ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید می‌دانند. آیا این اتفاق یک تهدید است یا یک فرصت؟ برای ما چگونه باید در این زمینه عمل کنیم؟
اختلاف اعضای اروپا تحریم جدید روسیه را متوقف کرد، در حالی که بروکسل قصد داشت دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کند. اختلافات داخلی میان اعضا به ویژه مخالف اسلوواکی و مجارستان روند تصویب این بسته را مختل کرد.
انفلوپ اشترام بینه.
مقامات روسیه بارها تاکید کردند که کشورشان توانایی تاب‌آوری در برابر محدودیت‌های تحمیل شده از سوی غرب را دارد. مسکو بارها تصریح کرده که غرب شجاعت لازم برای پذیرش شکست سیاست تحریم‌ها را ندارد.
Mensen zijn ook door die aanhoudende geldstress en de doorwerking daarvan op gedrag.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیشتر هشدار داده بود که سیاست مهار و تضعیف روسیه بخشی از یک راهبرد بلند مدت غربی است. وی تاکید کرد این تحریم‌ها نه تنها نتوانسته به اهداف خود برسند، بلکه به اقتصاد جهانی نیز آسیب‌های جدی وارد کرده و زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
جناب آقای دکتر محمود دهقان از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام عزیزم، خدمت جناب علی و شهرمندان عزیز در خدمتتون.
ممنونم آقای دهقان. برخی معتقدند که اختلافات اروپایی و سوری است و برخی معتقدند جدی است، ولی آیا واقعا اروپایی میتونن بدون آمریکا اروپایی خودشون بیستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید از نظر تصویری یک پلان بسیار تحقیرآمیزی برای رهبران اروپا در سفرشون به واشنگتن بود که
بله.
تمام رهبران قدرت‌های اروپایی مدعی برای کل جهان رو این بچه‌های دانش آموز رو صندلی نشونده بودن پشت در به اتاقای ترامپ تا ایشون بیان. این نشوندهنده این هست که اتحادیه اروپا علی‌رغم همه پلدرام باردرام هایی که داره و همه گردن فشاری که جایی دیگه داره انجام بده، چطور در مقابل یه قدرت فاقه اقتصادی و نظامی در حقیقت عمل میکنه.
خب.
به قول یک از این تنس برزازای عرب نوشته بود که اینا شیرن در مقابل ما و موشن در مقابل سیاست های کاخ سفید. خب آقای ترامپ از روزی که وارد کاخ سفید شد برای دومین بار اساسش علنی کردن آنچه که عنوان استراتژی های طولانی آمریکا هست. خیلی راحت و بی پرده گفتش که اتحادیه اروپا مقابل ما، اما نمیذاریم که این به صورت اتحادیه بمونه و بعد هم همین رو برای بقیه کشورهایی که هر حال باشون زاویه داشت. معنیش این بود که بعدم تحریم هایی که برگزار کرد، برخوردهایی که سر غذایای مربوط به اوکراین انجام داد، مشخص بود که دنبال چند پارچه کردن اتحادیه اروپا است و تا اندازه موفق هم شد.
چرا پس اروپا اینقدر دنبال اروپا
قبلا اتحادیه اروپا اختلافاتی در داخل خودشون مثلا در مورد کمک‌های اقتصادی به اوکراین داشتن که تعدادی از اعضا مخالف بودن. با ورود آقای ترامپ به این بازی این اختلافات علنی‌تر و مشکلات داخلشون افزایش بود.
آقای دهقان، پس چرا اروپایی ها تا به اون نعل و به نل از آمریکا حمایت میکنند؟ بس مرجی میکنیم که نمیتونن
جلوشو ایستن.
یعنی نمیتونن
که ساختار اتحادیه اروپا به یک مرز فروپاشی رسیده. با کوچکترین مقاومتی در مقابل اتحادیه در مقابل آمریکا، حداقل 4 یا 5 عضوش بعد از انگلیس، بلژیک، فرانسه و از اتحادیه اروپا خارج خواهند شد و این یعنی فروپاشی اتحادیه.
کامل. خب حالا این مسئله کاملا به نفع چین و روسیه داره تمام میشه، اینطور نیست؟
خب بله، برای اونا کشورهای منسجم داره استراتژی‌های ثابت و یکسان و مسیر کاملا هموار شده ای هستن. اتحادیه اروپا بی دلیل خودش رو در قضیه جنگ اوکراین به عنوان خط مقدم نشون داد و بازی آقای بایدن رو خورد و بعد از اینکه درگیر شد آمریکا کلینتون کشید و اروپا رو تنها گذاشت. الان به یه وضعیتی رسیدی که اگر ادامه نده اعضای اروپا، اتحادیه اروپا و مردم در اونجا خواهند گفت که اگر این حمله به ما هم بشه همین اتفاق میفته. اگر هم بخوان ادامه بدن که معنیش اینه که باید هزینه های نظامی زیادی رو متعهد بشن که برشون امکان پذیر.
آقای دهقان، این حوادث رو میتونیم مقدمه آغاز جهان چند پارچه بدونیم؟ یعنی یکیش اروپا؟
دقیقاً اینه. آنچه که به عنوان نظام نظم جدید جهانی حالا در آمریکا داره مطرح میشه به عنوان یه قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، ولی واقعیت نشون میده که بلوک‌های جدیدی در حال رشد هستن و واقعا به جایگاه با صلابت چین نمیشه اشاره نکرد. یک قدرت کاملا منسجم و قوی از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و متحدینی که در منطقه پیدا کرده مثل روسیه، مثل هند، مثل ایران، در مجموعه کشورهای شانگهای و بریکس، اینا همه دارن آرام آرام به سمت قدرت‌های بزرگ و جدید در مقابل قدرت‌های قدیمی بعد از جنگ جهانی دوم خودشون نشون.
آیا این اعضای فعلی اتحادیه اروپا ممکنه مثل انگلیس از این اتحادیه برن بیرون؟
بله، بعضی از این کشورها علنی اعلام کردن به مجارستان و جای مختلف، بعضی‌هاشون هم در مقاومت در مقابل تصمیم اون گروه مرکزی اتحادیه اروپا دارن علنا یا حتی عملا دارن در مقابل تعرفه وای میستن و در مقابل سیاست ها، و بعید نیست اگر همین وضعیت رو پیدا کنه یک کمتر از یک سال ما خروج رو داشته باشیم. ببیشه این که فرانسه الان دچار یک بحران بزرگ در رهبریش که میدونید بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرانسه تنها عضو به اصطلاح شورای امنیت عضو دائم هست که به نوع اروپا رو در اتحادیه اروپا رو رهبری به هدایت میکنه، و اگر اون دچار مشکلات ساختاری رهبری در داخل خودش بشه این خروج ها حتما شکل خواهد.
پس میشه نتیجه گرفت که خود اتحادیه اروپا هم در حال فروپاشیه؟
دقیقا همینه، یعنی ما بلوکای جدیدی خواهیم داشت. مطمئن ترین بلوکش که خیلی قوی در مقابل یادخواهی های آمریکا و غرب ایستاده چین است، و اتحادیه جدیدی که از کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل هند اشاره کردم، بریکس و بعضی از شانگهای رو به دور خودش داره جمع.
حالا ما اگه از یه بُعد دیگه نگاه میکنیم میفهمیم که مثلا چین، روسیه دارن نفعشون میبرن، حالا پشت این پرده خود آمریکایی‌ها هم دارن از این تجزیه اروپا نفع میبرن، اینطور نیست؟ چون هرچی اروپا ضعیف‌تر بشه به نفع آمریکاست.
آمریکایی‌ها همیشه سیاستشون اون بوده که مرکز تصمیم‌گیری در غرب باشه.
درست.
بنابراین هر تشکلی که بتونه این مرکزیت، این محوریت رو از بین ببره باش مقابله میکنه. با یک بار به صورت رفتارهای مرموزانه و از طریق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ضربه بهش دادن، یک بار هم از طریق دامی که برای ورود به جنگ با روسیه براش چیدن به اسم دفاع از اوکراین. و الان این وسط اوکراین نیست که سرگردان است که چه بکنه، این اروپاست که مونده، این که ادامه جنگ به این پرهزینه ای رو نمیتونه به تکی تحمل بکنه، و از طرفی پاپس کشیدنش هم به معنی فروپاشی ساختارهای داخلی خودش هم. به نظر من دومی از همه مهمتر خواهد.
نکته دیگر که مقفول واقع شد اینی که شما ببینید آقای دکتر، در تمام کشورهای اروپایی حدود 30-40 هزار تا هر کشور اعضای ناتو وجود دارن، یعنی بقا و حیات کشورهای اروپایی در گرای ناتوه. آیا اینها میتوانن یه روزی ادعای آزادی بکنن؟
نه، این آقای ترامپ که رسما گفته من دفاع از اروپا رو
با پولش
رو خودشون انجام میدم، خودشون باید پول ناتو رو بدن، و بزرگترین چالش ناتو هم در اروپا به خاطر همسایگانش هست. از طرفی بعضی از کشورهای اروپایی، بعضی از رهبران مثل آقای به اصطلاح رئیس جمهور فرانسه در
مکرون
آمدن، آقای ترامپ اعلام، آقای مکرون اعلام کرد که اروپا باید ناتو خودش رو داشته باشه، ولی به سرعت از این حرف عقب نشست و دیگه تکرار نکرد، برای که دید با دو مخالفت علنی آمریکا از بیرون و اعضای اتحادیه اروپا و حتی بعضی کشورهای اروپایی مثل انگلیس از داخل اتحادیه اروپا رو از داخل اروپا رو برو میشه و حرفش رو پس گرفت، و چنین توانی رو نه لحاظ اقتصادی
اولین کسی هم که گفت ناتو دچار مرگ مغزی شده همین آقای مکرون بود. خیلی ممنونم.
حرفای ضد نقیب ایشون در
درست
موارد مختلف فعلا طنز روزنامه‌نگاران فرانسوی و اروپایی مخصوصا این دو سال بود.
خیلی متشکرم آقای دهقان عزیز، شما رو به خدا
می‌سپارم.
خداحافظ. سلامت
باشید. خدا.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأنوسند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
ترکیه بدون داشتن حتی قطره نفت و گاز خود را به عنوان هاب انرژی جهان مطرح کرده است. بعد از چین و روسیه ترکیه سومین خریدار رسمی نفت روسیه است. آیا آمریکا و اروپا ناتوان از توقف فروش این نفت به ترکیه هستند؟ چگونه باید نگاه کرد؟
پولیتیکو آمریکا و اروپا ناتوان از توقف فروش نفت روسیه به ترکیه. نشریه پولیتیکو گزارش داد که بعید است اروپا و آمریکا بتوانند ترکیه را متقاعد کنند که خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.
квартире на втором этаже затем пламя перекинулось на соседние балконы.
پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه یکی از بزرگترین خریداران حامل‌های انرژی از روسیه است و با وجود شرایط سیاسی کنونی به دنبال حفظ روابط خود با کرملین است. دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده که اگر همه کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا خرید نفت از روسیه را متوقف کنند، وی آماده است تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کند.
جناب آقای مهندس طاهری از کارشناسان مسائل انرژی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما.
ممنونم آقای طاهری. حالا میگیم آمریکا زورش به روسیه نمیرسه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز، ترکیه که عضو ناتو، چرا به ترکیه زورش نمیرسه؟
والا حقیقتا شما دارید در مورد ابزار انرژی صحبت میکنید و خب یکی از مزیت‌هایی که ترکیه برای خودش سالیان سال تعریف کرده، مزیتی به اسم تبدیل شدن به هاب انرژیه. خب زمانی که تجارت انرژی ترکیه داره تجارت انرژیه، نمیتونید با ابزارهایی که آقا ما شما تحریم میکنیم این کارو میکنیم اون کارو میکنیم مجبورش کنید که این دست از تجارتش بگذره. مخصوصا الان مگه تونستید شما روسیه رو، هند رو از خرید نفت روسیه چیز کنید، ممنوع کنید؟ همین دقیقا همین شکل هم داره برای ترکیه اتفاق میافته. و به هر حال باید قبول کنیم که در منطقه‌ای که ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان نفت و گاز جهان حضور داریم، ترکیه هاب انرژی منطقه است.
حالا سوال من همینه آقای طاهری، به جای خوبی اشاره کردید. ببینید، ما دومین منابع انرژی جهان چه در بود نفت و گاز رو در اختیار داریم، اول روسیه، بعد ما و بعد قطر. چطور ما نمیتونیم هاب انرژی باشیم که ترکیه شده؟
ترکیه حقیقتا ما یک منابعی داریم که متاسفانه این منابع رو نتونستیم درست استفاده کنیم.
چه منابعی؟
و منابع نفت و گازمون و سیاست‌های حوزه انرژیمون رو، سیاست‌هایی واسه که منجر به پرمصرفی شده.
یعنی زیر ساختمون اشکال داره؟
و زیر ساخت اشکال نداره، سیاست‌های حکمرانیمون اشکال داره. ما به اندازه کشور چین مثلا گاز داریم مصرف می‌کنیم. شدت مصرف انرژیمون 4 برابر نرم دنیاست. میزان مصرف منابع دیگر انرژیمون هم شما برید نگاه کنید نسبت به جهان بیشتره. خب چرا؟ خب یکی بخشش حالا سیاست هایی که از اول انقلاب پیروزی شده، مثل حالا گازرسانی به همه جا یا بعد حالا یارانه قیمتی که داریم میدیم، خب اینا باعث شده که مصرف انرژی ما خیلی بیشتر از نرم جهانی بشه.
مگه چی که شما مثال زدی خودش لوله کشی گاز نداره؟
کجا؟
به شهر خودش، به کشور خودش. چجوری اونا انرژیمون تقسیم میکنن؟ خود چین با 1.5 میلیارد جمعیت چگونه گاز در اختیار کشورش قرار میده؟
چین دو حالت داره گاز رو در اختیار میده دیگه، یکی با خط لوله‌ای که حالا از سمت سوریه هست، یکی هم با LNG. از دو طریق گاز رو به سمت خودش میکشونه. ولی خب اونجا سیاست های بازاره، یعنی نرخ قیمتی که چین یا حالا ترکیه داره استفاده میکنه بر اساس